ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. اعتراضات خیابانی روز جمعه در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. ده‌ها نویسنده ایرانی داخل و خارج از ایران اعلام کردند که آثار خود را بدون سانسور منتشر می‌کنند. و پس از ارسال بسته مشکوک، پلیس اسپانیا ساختمان سفارت اوکراین در مادرید را محاصره کرد. درود بر شما خانم آقایان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری. روز جمعه اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. در زاهدان گروهی از مردم پس از پایان نماز جمعه دست به راهپیمایی زدند. گروهی از زنان شرکت کننده در راهپیمایی روز جمعه شعار می دادند چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. شهر زاهدان پس از کشتار معترضین در دو ماه پیش صحنه تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی گسترده بود و برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی پس از نماز جمعه به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شد. در عراق ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 سینا ملایری یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر جلوگیری کردند. صبح جمعه در پیرانشهر نیز تظاهراتی خیابانی ضد حکومتی برگزار شد. گروهی از مردم چابهار هم با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به راهپیمایی زدند. همچنین روز جمعه عده زیادی از مردم بندر انزلی با شعار میجنگی میمیریم ایران را پس میگیریم در مراسم مهران سماک شرکت کردند. بر اساس گزارش‌ها شامگاه سه‌شنبه پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران در برابر آمریکا، مهران سماک از طرف ماموران ضد شورش که برای متفرق کردن معترضان وارد صحنه شده بودند در خودروی شخصیش هدف گلوله قرار گرفت. از سوی دیگر بیش از 60 شاعر و نویسنده ایرانی در بیانیه اعلام کردند تا زمان شکست شدن سد سانسور و آزاد شدن ادبیات از بند آن، آثار ادبی خود را بدون سانسور منتشر میکنند. در این بیانیه که با عنوان ما ادبیاتی ها و به قلم فرشته مولوی نویسنده ایرانی ساکن کانادا منتشر شده آمده است که ما برخورداری از آزادی های دموکراتیک و ویژه آزادی اندیشه و بیان و قلم را حق شهروندی خود میدانیم. از سوی دیگر رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه روز پنجشنبه با صدور یک بیانیه مشترک در واشنگتن ضمن حمایت از اعتراضات سراسری در ایران و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای تاکید کردند. رؤسای جمهوری دو کشور در این بیانیه همچنین به مردم ایران و به ویژه زنان و جوانان ایرانی ادای احترام کردند. در گفتگویی با شایان سمیعی استاد علوم سیاسی دیدگاه او را در مورد این بیانیه مشترک پرسیدم.
بایستی این را از دو دیدگاه نگاه بکنیم بهش. یک دیدگاه اون عرف دیپلماتیکی هست که وجود داره که وقتی که سران کشورها با هم دیگه ملاقات میکنن در زمینه مسائل مختلف بین المللی نقطه نظراتشون رو خیلی بازگشایی نمی کنند و درش ورود پیدا نمی کنند، اما در موردش فقط صحبت می کنند. اما در مورد این مسئله ما می بینیم که دو طرف در زمینه این که این مسئله مرتبط هست با اون چه که در داخل ایران داره می گذره و نشانگر این هست که باز هم اعلام میکنن که ما هیچ زمانی با هیچ کسی که در مورد مردم خودش یک همچین رفتاری میکنه گفتمانی نخواهیم داشت، نیامدن به صراحت اعلام بکنن که برجام مرده و دیگه وجود خارجی نداره و اصلا در این زمینه ما صحبتی نخواهیم کرد، چون نمیخوان عرف دیپلماتیک رو به هم بزنن. این از یک طرفه. اما از طرف دیگرش اون همصدایی که با مردم ایران داشتن و اینکه گفتند که ما بانوان و زنان ایران رو ستایش میکنیم و از اقدامات اونها و از اعتراضات اونها حمایت میکنیم، این در حقیقت پاسخ سوال اول رو داده که آیا برجام وجود خارجی خواهد داشت، که این جوابش هست خیر. چرا؟ چون جمهوری اسلامی تا زمانی که برپاست و این رفتار رو داره میکنه، برجامی هم صحبتی درش نخواهد بود. مردم هم در ایران میگن ما کلیت جمهوری اسلامی رو نمیخواییم. پس کلن این مسئله خودش در حال خودش پاسخش رو میده، ولی به خاطر عرف دیپلماتیک فعلا نمیان اونگونه بیان بکنه.
دو رهبر در این بیانیه بار دیگه تاکید کردن که مصمم هستند اطمینان حاصل کنند که جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. در اعتراضات مردم ایران بارها شنیدیم معترضان در کنار شعارهای آزادی خانه همواره به صورت عمده کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هدف میگیرند. آیا به کار بردن واژه هرگز به این معناست که در یک محدوده خاصی هست، یا اینها باور دارن که واقعا جمهوری اسلامی همیشه در ایران خواهد بود؟
نه خیر، اینها باور ندارن که جمهوری اسلامی خواهد بود، ولی اینها در اون محدوده خاص دارن صحبت میکنن. و ما این رو هم از یاد نبریم، وقتی که میبینیم در نماینده ویژه امریکا در وزارت خارجه آقای رابرت مالی وقتی که میاد اعلام میکنه که آقای بایدن گفته که اگر روند به همین صورت پیش بره من از گزینه نظامی حمایت میکنم، از اون طرف در مجلس فرانسه بر علیه جمهوری اسلامی قطعنامه ای صادر میشه، در سنای فرانسه شهود جنایت های جمهوری اسلامی رو میارن و نشان میدن و صحبت میکنن، نشانگر این هست که اینا همگیشون بر این مسئله متفق القول هستن که جمهوری اسلامی دوامی نخواهد داشت. حالا ممکنه در ظرف یک هفته دو هفته آینده نباشه، ولی چون بر اون پایبند هستن نمیان اعلام بکنن، برای اینکه به زعم خودشون نمیخوان که در انقلاب مردم ایران دخالتی هم داشته باشه.
به نظر شما جمهوری اسلامی چگونه رفتار میکنه با وجودی که میدونه کشورهای غربی هم آگاه هستند از آنچه در ایران میگذره؟
ببینید، به نکته جالبی اشاره میکنید. برای اینکه جمهوری اسلامی میدونه که رفتاری که خودش داره میکنه با مردم، حالا با گلوله ساچمه‌ای بچه های کوچک رو میکشن یا هر گونه رفتار تجاوز و غیره دیگری که دارن، میدونه که همه اینها به گوش جهانیان میرسه، میدونه که نباید از روسیه حمایت بکنه، به روسیه نبایستی تسلیحات بفرسته. چرا؟ چون حتی اون نقض فاحش قطعنامه 2231 سازمان ملل هم هست، ولی راه چاره دیگری برای خودش نمیبینه. این به نظر من بزرگترین اشتباهیست که در جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، ولی خودشون هم میدونن که راهکار دیگری ندارن. الان واقعا به مانند این میمونه که یک کاری رو کردن و دیگه راه بازگشتی نداره، چون مردم هم ترسشون از تمامی ارعاب و خشونت جمهوری اسلامی ریخته و دیگه براشون چیزی به غیر از اون چیزی که خودشون اعلام میکنن آزادی هست باقی نمانده. پس به خاطر همون دولت جمهوری اسلامی میدونه ولی راهکاری دیگه براش نداره. دولت‌های غربی هم میدونن و فقط منتظر زمان هستن.
شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی. همزمان با برپایی 15مین فستیوال حقوق بشر در وین، پایتخت اتریش، از تاریخ 1 تا 11 دسامبر و پخش فیلم هزاران زن ساخته مژگان ایلاندو، کانون فیلمسازان مستقل و برگزار کنندگان این فستیوال خواستار آزادی بی قید و شرط این فیلمساز شدند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
فیلم هزاران زن ساخته مژگان ایلاندو، کارگردان و مستندساز زندانی، پنجشنبه شب در چارچوب 15مین فستیوال حقوق بشر وین به نمایش درآمد. مژگان ایلاندو از جمله اولین هنرمندانی بود که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی بدون حجاب در خیابان‌های تهران و حوالی تجریش راه رفت، در کافه نشست و بدون حجاب در رستوران غذا خورد و با لبخند به دوربین نگاه و این حرکت اعتراضیش را ثبت کرد. عکسایی که او از خودش گرفت و منتشر کرد، به سرعت هزاران بار از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی بازنشر شدند. این حرکت اعتراضی او در حالی بود که بعد از کشته شدن مهسا امینی، موج گسترده‌ای از بازداشت فعالان رسانه‌ای، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان مدنی در ایران آغاز شده بود. مژگان ایلان‌لو خود در ویدیویی که پیش از دستگیریش منتشر کرده بود گفته بود که او هم می‌ترسد و خیلی هم می‌ترسد که آخرین قطره از وجدانش و انسانیتش با سکوتش از بین برود.
من مژگان ایلان‌لو هستم، مستندساز، همون کسی که عکس‌هاش در حوالی میدان تجریش دیروز در سایت‌های خبری منتشر شد. از دیروز که این عکس‌ها منتشر شده، خیلی از دوستان سینماگر من، هنرمند، خیلی از سیاسیونی که باهاشون در ارتباط هستم، خیلی از اقوام و بستگان و آشنایان مرتب با من تماس می‌گیرن و یک سوال مشترک رو می‌پرسن و به من میگن تو نمی‌ترسی؟ به همه اونها جواب دادم که چرا خیلی میترسم. من خیلی میترسم از اینکه آخرین قطره از شرافت، وجدان و انسانیتی که در وجودم هست با سکوتم از بین بره و دلم میخواد از همه این دوستانی که میدونن چه خبره و ساکت شدن و کنار ایستادن بپرسم شما نمیترسی؟
مژگان ایلان‌لو 26 مهر ماه در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. بنابر خبرهای منتشر شده، او در روزهای اخیر به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. سمیه حقدار، فیلمساز و سخنگوی کانون فیلمسازان مستقل ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره مژگان ایلان‌لو و پخش فیلم او در وین.
بازدهمین جشنواره فیلم حقوق بشر وین که از 1 تا 11 دسامبر 2022 در وین اتریش برگزار میشه، مستند مژگان ایلان‌لو با نام هزار زن رو به نمایش میگذاره. این مستند درباره مبارزه زنان ایرانی علاقمند به ورزش کشتی هست که میخوان در جامعه مرد سالار مذهبی ایران در زمینه ورزش مورد علاقه خودشون فعالیت کنن. جمعی از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران با حضور در روز اختتامیه جشنواره حقوق بشر همزمان با نمایش فیلم هزاران زن ایلان‌لو، خواستار آزادی بدون قید و شرط این مستندساز ایرانی که در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده شدند. غیبت این کارگردان زندانی در این جشنواره خودش نشان روشنی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی.
با دور تازه اعتراضات سراسری که از 26 شهریور ماه در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، گروهی از هنرمندان و چهره‌های مشهور سینما و تلویزیون با از سر برداشتن حجاب اجباری از معترضان حمایت کردند. در همین حال بسیاری از اعضای جامعه سینمایی و هنری به دلیل حمایت از معترضان توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند. خانه سینمای ایران روز 30 آبان در بیانیه‌ای تهدید کرد اگر سینماگران بازداشتی آزاد نشوند، از اعضای خود می‌خواهد تا دست به اعتصاب بزنند. این نهاد صنفی گفته بود تلاش‌هایش برای آزادی سینماگران نه تنها نتیجه نداده، بلکه به احضارها و بازداشت‌های جدید هم منجر شده است. جعفر پناهی و محمد رسولوف از سینماگران مطرح و امضا کنندگان بیانیه تفنگت را زمین بگذار از چند ماه قبل تا کنون همچنان در زندان اوین هستند.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. اما در لحظات باقی مانده یک خبر دیگر را به آگاهی می‌رسانیم. روز جمعه پلیس اسپانیا ساختمان سفارت اوکراین در مادرید را محاصره کرد. این اقدام پلیس پس از ارسال بسته‌ای مشکوک به سفارت اوکراین صورت گرفت. به گفته وزارت خارجه اوکراین، بسته‌های مشابهی به چند سفارتخانه آن کشور در شهرهای مختلف ارسال شده بود. در داخل این بسته‌ها که آغشته به خون بودند، چشم یک حیوان قرار داشت. دو روز پیش نیز 6 نامه حاوی مواد منفجره به سفارت آمریکا، دفتر نخست وزیر وزارت دفاع، سفارت اوکراین، یک کارخانه ساخت اسلحه، یک پایگاه هوایی و مرکز ماهواره اروپا در مادرید ارسال شده بود. جعبه مشکوکی نیز به کنسولگری اوکراین در شهر برنوی چک فرستاده شده بود که به تخلیه ساختمان کنسولگری منجر شد. مقامات امنیتی اسپانیا میگویند که احتمالاً تهاجم روسیه به اوکراین با این اقدامات خرابکارانه ارتباط دارد. سپاسگزاریم از توجهتان. به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا، بخش بعدی حدود 45 دقیقه دیگر.